الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرو إلى الله. موضوع بحث سیری در صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام بود. اون حضرت در یکی از مراسم نیایش و دعا به خدا عرض میکند: پروردگارا بر پیروان همه انبیا از آدم تا خاتم درود بفرست و بر پیروان و اصحاب نبی اکرم درود بفرست و بر تابعینی که فیض حضور نبی اکرم نصیبشون نشده است ولی ادامه دهنده راه صحابه اون حضرت بودن درود بفرست. اونگاه در بخش چهارم میگوید: خدایا بر کسانی که در عصر ما هستند تا روز قیامت و پیرو راه حقن درود بفرست. اللهم صل على تابعین من یومنا هذا الى یوم الدین. خدایا بر همه کسانی که در عصر ما هستند تا روز قیامت و پیرو راه دین و حقن تو صلوات بفرست. این دعا از برجسته ترین آثار امامان معصوم نسبت به راهیان راه حق است. اونگاه تأثیر صلوات را تفسیر میکنند. همونطوری که در قرآن خدا صلوات خدا و فرشته ها را شرح داد، فرمود خداوند به فرشته ها بر مؤمنین صلوات میفرستند تا مؤمنین را نورانی کنند. هو الذی یصلی علیکم بملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. امام چهارم سلام الله علیه هم این صلوات را تفسیر میکند. عرض میکند خدایا بر مؤمنین رحمت و صلواتی بفرست که اون صلوات و رحمت آثاری داشته باشد که اون آثار همین هاییست که من می شمارم. صلاتن تعصمهم به هام معصیتک، یک نورانیتی نصیب پیروان دین بکن که اونها زشتی گناه و بدی گناه را درک کنن و تو را گناه نکنن و بفهمن گناه سم است. گناه گرچه در قیامت ظهور می کند ولی همکنون اثرش هست. بعضی از غذاهای مسموم است که زود اثر می کند، بعضی از غذاهای مسموم است که دیر اثر می کند. گناه همون قضای مسموم است. گناه اگر ظلم به یتیم و مانند اون بو زود اثر میکنه، ظلم به بی پناه بو مثل سم زود اثر میکنه، و اگر گناهان دیگر بو دیر ظهور میکند، نه دیر اثر بکنه. امام سجاد عرض میکند خدایا بر پیروان دین صلواتی بفرست که اونها را از معصیت حفظ بکنند. صلاتن تعصمهم بها من معصیتک. قهرن انسان بهره از عصمت نصیبش می شود، و یا اگر معصوم نشد لااقل عادل خواهد. و تفسه بها فی ریاض جنتک، اون صلواتی که اثرش این است که بعد از مرگ بهشت وسیعی نصیب اینها بشود، فسحت و وسعت بهشت به وسیله این صلوات نصیب اونها بشود. و تمنعهم بها من کید شیطان، به وسیله این صلوات اونها را از مکر شیطان محفوظ بدارید. نه نسبت به کسی مکر بکنن، نه کید و مکر کسی در اونها اثر بگذارد. کسی که مشمول دعای خیر امام سجاد است به فکر دسیسه برای دیگران نیست و از دسیسه دیگران هم مسئول است و محفوظ، که فرمود تمنعهم بها من کید شیطان و تقیهم بها من توارق اللیل و النهار الا طارقا بالخیر. خدایا یک صلواتی نصیب پیروان دین حق بفرما که اونها را از خبرهای بد شب و روز و حوادث تلخ شب و روز نجات بدهد، حادثه‌ای برای اینها پیش نیاید مگر خیر و رحمت و برکت. و تقیهم بها من توارق اللیل و النهار الا طارقا بالخیر. و تبعثهم علی اعتقاد به حسن رجاء لک و طمع فی ما عندک و ترک تهمت فی ما تهویه عید العباد. خدایا صلواتی نصیب سالکان کوی حق بکن که اونها را به خودت امیدوار کنی و اون چه که در نزد توست به او دل ببندن و اون چه که در دست دیگران است هیچ طمع نکنن. این دعا به انسان شرف میدهد. شرف انسان در آن است که داشته باشد اولا و مرهون کسی نباشد ثانیا، و این داشتن را هم با شرافت تحصیل کرده باشد. همه این مزایا در این دعا هست. عرض میکند خدایا به پیروان راه حق رحمتی نصیب بفرما که اونها معتقد باشند تکیه امید تویی، معتقد باشن محور امید توی، به دستگاه تو امیدوار باشن و اون چی که در دستگاه توست به او علاقمند باشن. این جمله دعای امام سجاد برابر با آیه قرآن است که خدا مؤمنین را به این وصف می ستاید که یدعون ربهم خوفا و طمعا، خداوند را می خوانند برای اینکه از عذاب او هراسناکن و به لطف خاص او امیدوارن. و ترک تهمه فی ما تهویه عید العباد، اون چی که در دست مردم است به او اعتمادی ندارن و مردم را هم متهم نمی کنن. نه مردم را متهم می کنن و نه اون چی که در دست مردم است طمع دارن. در جوامع روایی ما آمده است که از ائمه علیهم السلام سوال کردند ما چه کنیم که محبوب جامعه باشیم؟ فرمود اگر میخواهی محبوب خدا باشی، چیزی که پیش خداست به او طمع ببرس، به او امیدوار باش. اگر میخواهی محبوب جامعه باشی، چیزی که در دست مردم است به او طمع نکن، نسبت به او بی نیاز باش، بزرگوار باش. هر که هر چه دارد برای خود دارد، اون که به دیگران داد میتواند بیش از اون را به شما هم بدهد. چیزی که رفتنی است باعث از بین رفتن شرف کسی نشود و ترک تهمه فیما تهویه عید العباد. دست مردم هرچه هست اونها را متهم نکنید، اولا به اونها دل نبندید، ثانیا شما چیز میخواهید اون هم با شرف، هر دو پیش خداست، به او تکیه کنید، از او راه نمایی طلب بکنید، توفیقی به شما میدهد که کاری بکنید، هم متمکن باشید هم شریف. اونگاه فواید این دعاها را امام سجاد میشمارد، عرض میکند فواید اینها آن است که لتردده الی رغبت الیک و رهبت منک. این دعاها بندگان حق را به سوی تو راغب کند و از عذابی که در دستگاه شماست راهب کند. رهبانیت چیز خوبی است، اما رهبانیت به معنای انزوای از خلق و جامعه نیست، به معنای انزوای از دنیاست. اعتزال از دنیا چیز بسیار خوبی است که انسان آلوده نشود، اما انزوای از جامعه چیز بدی است، اعتزال از خلق چیز بدی است. در متن جامعه زندگی کردن، خدمتگزار مردم بودن فضیلت است، به دنیا آلوده نشدن این هم فضیلت. ترک مردم رذیلت است، ولی ترک دنیا فضیلت است. راهبان بوده و هستن یا احیانا در ادوار سلف به سر می بردن، اونها بین ترک دنیا و ترک خدمت به خلق فرق نگذاشتن، خیال کردن ترک جامعه فضیلت است، انزوای از جامعه فضیلت است. این چنین نیست، انزوای از دنیا فضیلت است. اون زرق و برق اعتباری، اون عناوین وهمی اعتبار است و دنیاست، ترک او به انزوای از او فضیلت است. اما خدمت کردن به مردم و در متن جامعه حضور داشتن به خدمت گزار خواب مردم بودن، این در حقیقت آخرت است نه دنیا. به هر تقدیر امام سجاد عرض میکند خدایا به وسیله این صلوات در مردم این فضائل را ایجاد بکن، لتردهم الی رغبت الیک و رهبت منک. اینا راغب باشن به سوی تو، راهب و حراسناک باشن از خشم و قهر و عذابی که در دستگاه توست. و تو زهدهم فی ساعت العاجل و تو حبب لهم العمل للعاجل. عرض میکند خدایا این صلوات و این تحیت ها خاصیتی که داشته باشد این است که اونها را در مسائل دنیایی زاهد کند، یعنی بی رغبت کند، و اونها را نسبت به آخرت راغب کند که چیزی تهیه کند. انسان یک سرمایه‌ای دارد، اون به نام علاقه است. عشق، علاقه، شوق، اینا از بهترین سرمایه های انسان است. انبیا آمدن که این غرایز را تعدیل کنند و راهنمایی کنند، بگویند عشق چیزی بسیار خوبی است، علاقه چیزی بسیار خوبی است، اما اون چه موندنی است باید محبوب باشد نه اون چه رفتنی. اشتباه انسان در این است که این علاقه را بیجا مصرف میکند. کوشش را در فراهم کردن چیزی صرف میکند که ناچار از او میگیرند و عذاب از همون لحظه گرفتن شروع میشود. فرمود این دعا برای آن است که سالکان کوی حق را در دنیا زاهد کنیم. زاهد نه یعنی تنبل و بیکار، زاهد نه یعنی منزوی از کار، زاهد یعنی بی رغبت به دنیا. بارزترین زاهد علی ابن ابی طالب بود و سایر ائمه علیهم السلام، و پرکارترین افراد هم همینها بودند. پرتولیدترین افراد در مسائل اقتصادی هم همینها بودند و خدمتگزارترین افراد هم همینها بودند. هیچ وقت علی ابن ابی طالب از کار فارغ نبود، هیچ وقت امامان معصوم از کوشش و تلاش فارغ نبودند. اینا تمام تلاششون را در این صرف میکردن که تولید کنن، مشکل دیگران را حل کنن و خود ساده زندگی کنن. این زهد در دنیا نتیجه صلوات امام سجاد است، این محبت آخرت نتیجه صلوات امام سجاد سلام الله علیه است. و تزهدهم فی ساعت العاجل، اگر راهنمایی ائمه علیهم السلام نباشد انسان علاقه را بی جا مصرف می کند. فکر بکند مال تهیه کردن، منال تهیه کردن به مقصد رسیدن است، در حالی که همین که سن به پیری می رسد کم کم انسان احساس می کند که باید اینها را ترک بکند. این مهم نیست که انسان مال را ترک می کند، مهم آن است که مال هم انسان را ترک بکند. انسان که می میرد خانه را ترک می کند، مال را ترک می کند، تمام اون چرا فراهم کرد ترک می کند و با دست توهی می رود. این یه چیز روشنیست. اون چی روشن نیست و انبیا و ائمه علیهم السلام به ما آموختن این است که علاقه به مال او را رها نمی کند. یعنی این چنین نیست این که مرد با دست خالی رفت راحت بمیرد، این چنین نیست، این اول عذاب اوست. برای اینکه اینجا سه مسئله است، یکی خود شخص است که مالدار است، دوم مال است، سوم علاقه به مال. کسی که میمیرد این شخص بدنش سرد میشود، این میمیرد او را به گور میبرند، مال را رها می کند. این دو امر روشن است، همه می فهمیم. اما علاقه به مال او را رها نمی کند. مثل یک انسان مبتلا به مواد مخدری که دفعتاً این مواد را از او بگیرد، این مواد مخدر را از او گرفتن، او اولین لحظه عذاب اوست، چون عادت کرده به این مواد و الان این ماده را به او نمیدهن، متعلق را از او گرفتن، علاقه در او هست، درد و سوزش از اینجا شروع میشود. کسی که مبتلا به مواد مخدر است اگر این مواد را از او گرفتن، اعتیاد را هم از او بگیرن، او راحت است، او دردی ندارد. ولی تمام درد این است که مواد را از او میگیرن، اعتیاد را از او نمی گیرن، عذاب شروع می شود. یک انسان مال دوست مال مند که می میرد مال را از او می گیرن، علاقه به مال را از او نمی گیرن، عذابش از همون وقت شروع می شود. قبر همون برزخ است، همین لحظه که این شخص مرد وارد برزخ شد، اونگاه فشار از همون لحظه شروع می شود. اگر چنون که در کنار مغسل دارن او رو شستشو میکنن، او داره فشار قبر است. چرا؟ چون مال را از او گرفتن، یک، دلبستگی به مال را از دست نداد، دو، دلبستگی هست، مورد علاقه در اختیار او نیست، سوزش شروع میشود. مثل یک معتادی که اون مورد عادت را از او بگیرن، اعتیاد را از او نگیرن او معذب بشود. امام سجاد سلام الله علیه فرمود صلواتی که نصیب سالکان کوی حق میشود این است که اینها را فعال و کوششگر و تلاشگر میکند، اما اینها را زاهد میکند در دنیا. چیزی که اونها را باید اونها را رها بکند به اونها دل نمیبندد که خود را برای همیشه گرفتار بکند. و تزهده ها فی ساعت العاجل و تحبب لهم العمل للعاجل، کار را برای آخرت میکنند و محبوب اونهاست. لذا وقتی امام باقر سلام الله علیه در نیم روز جرب حجاز مشغول کشاورزی بود، یک زاهدی رفت او را نصیحت بکند. به امام باقر عرض کرد شما مدعی امامتی، الان نیم روز است و هوا گرم است، شما دارید عرق میریزید، اگر الان بمیرید جواب خدا را چه میگید؟ حضرت فرمود اگر الان بمیرم خدا را شاکرم که دارم خدا را عبادت میکنم، من دارم کار میکنم، این کشاورزی کار است، ولی اگر برای خودم جمع بکنم حق با شماست. اما اصل کار کردن، تولید کردن، تورم را نجات دادن، مشکل جامعه را حل کردن، این که دنیا نیست، این آخرت است. فرمود الان اگر مرگ من فرا برسد من در همین مزرعه بمیرم خدا را شکر میکنم برای اینکه در حال عبادت دارم میمیرم، این که دنیا نیست. اگر دیدی من برای خودم ذخیره کردم اونگاه اعتراض شما وارد است. این تنها امیرالمؤمنین یا امام حسن یا امام حسین یا امام سجاد یا امام باقر صادق علیهم السلام نبودن، همه ائمه علیهم السلام اینطور بودن. لذا امام سجاد برای روشن کردن این اذهان این صلوات را معنا میکنه. یا این که من میگویم بر مؤمنین صلوات بفرست، تأثیر صلوات هم در دنیاست هم در آخرت. این صلوات نقش سازنده‌ای که دارد این است که اینها را در دنیا تلاشگر میکند، اما زاهد نمیشن، عاقل خوب زندگی میکنند، به این فکر نیستند که سفره‌های رنگین پهن کنند. خیلی طول میکشد تا اینکه ما این فرهنگ‌های غلط رو عوض بکنیم و اینها رو یک نحوه سخا میدانیم، اینها رو سخاوت میدانیم، اینها رو یک نحوه کمال میپنداریم، اینها رو یک نحوه رفاه تلقی میکنیم. حالا چندین سال طول بکشد تا اینکه فرهنگ عوض بشود، این نسل منقرض بشود، یک نسل نو بیاید تا به ما بفهمانند که سفره چرب و نرم پهن کردن و مهمانی های این چنین دادن اینها شرافت نیست، اینها فضیلت نیست. اگر فضای آموزشی شهری کم بود، اگر مشکلات اقتصادی جامعه زیاد بود، اونگاه سفره رنگین پهن کردن فضیلت و کمال نیست. تا حالا انسان بفهمد چقدر طول میکشد خدا میداند. ولی دعای امام سجاد این است که عرض میکند خدایا بر سالکان کوی حق صلوات بفرست که اونها را فعال و تلاشگر بکند، اما در این حال زاهد، که اونها کار بکنند. و تحبب لهم العمل للعاجل و الاستعداد لما بعد الموت، اونها را برای بعد از مرگ آماده بکند، زمینه را فراهم بکند. یکی از مهمترین عاملی که انسان را فعال میکند و تلاشگر میکند یاد مرگ است. این که بسیار اصرار دارن که ما همیشه به یاد مردن باشیم، برای اینکه مردن یه مدرسه خوبی است. هر کسی حساب میکند که من باید بمیرم، و چون مرگ به معنای نابودی نیست و با دست خالی هم نمیشود سفر کرد، پس من باید خدمت بکنم. و خدمت کردنم این است تا آخرین رمق که دارم باید کار بکنم. اگر کار علمی است تا آخرین لحظه کار میکنم، اگر کار اجرایی است تا آخرین لحظه کار میکنم. قصه ابو ریحان بیرونی که معروف است، زبون زر همه است. ابو ریحان بیرونی از معاصران گرانقدر مرحوم ابن سینا و ابن مسکوی و سایر بزرگان و حکمای اسلام.
این شخصیت عظیم در بستر بیماری منتهی به مرگ بود، یعنی در حال احتضار بود. یکی از فقهای عصر به عیادتی او آمد، او در بستر احتضار یک مسئله دینی و فقهی را مطرح کرد. به ابو ریحان گفتن الان در حال احتضاری، با این حال به فکر حل مسئله هستید؟ گفت من باید کار بکنم بفهمم و بمیرم. فهمیده بمیرم بهتر است یا نفهمیده بمیرم؟ کار من درک است، کار من مسائل علمی است. هر کسی یک کاری دارد، تا آخرین لحظه حیات انسان باید کار بکند. این روایت را از رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم نقل کردن. تا ببینید مسئله انزوای از دنیا که چیزیست بسیار خوب، مسئله تنبلی، بیکاری، انزوای از کار، انزوای از جامعه که چیزیست بسیار بد، اینا با هم اشتباه نشود. از رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیت و الکرم رسید: اذا کانت به ید احدکم فسیلتو فاستطاع ان یغرسها قبل ان تقوم الساعه فلیغرسها فان له بذلک اجرا. فرمود اگر یک نهالی در دست شماست و شما میدانید که بعد از یک ساعت یا بعد از یک لحظه قیامت قیام میکند، حالا یا قیامت کبری یا قیامت صغرا، به شما گفتن شما بعد از یک ساعت میمیری، حالا یا ولی معصوم که از غیب خبر دارد به شما خبر داد که بعد از یک ساعت میمیری، یا طبق جریان عادی پزشکان حاضر گفتن این مریض بیش از یک ساعت دوام ندارد. رسول اکرم طبق این بیان فرمود اگر شما بیش از یک ساعت وقت نداری، یک نهالی در دست داری، این رو بکار و بمیر، نگو به من چه، من که بعد از یک ساعت میمیرم. این دین است. این دین هم باغداری را، هم کشاورزی را، هم اقتصاد را ترویج میکند، هم دنیا طلبی را قدغن میکند. همه ما میخوام راحت باشیم، اما نمیداریم چی راحت باشیم. اونا به ما گفتن مسافر بارش سبکتر باشد راحت تر است. ما خیال بکنیم هرچی بارمون سنگین تر باشد راحت تر است. اشتباه ما اینه. سر این که ما پیغمبر و امام میخواهیم برای اینه که ما راه را گم کرده ایم. ما علاقمندیم که راحت باشیم، میخواهیم خوشحال باشیم، خوب زندگی کنیم. این یه چیزیست که همه ما میخواهیم و خواسته خوبی هم هست، اما نمیدانیم راحتی من در سبک بار بودن ماست. هی بار را سنگین میکنیم. از رسول اکرم رسید است نجل مخففو، امیر المؤمنین فرمود تخففو تلحقو، بار سبک بکنید نجات پیدا میکنید، راحت زندگی میکنید. بار سبک کردن نه یعنی تنبل بودن، بیکار بودن، نه. حتی در روز جمعه که بهترین ایام هفته است، گفتن در روز جمعه وقتی نماز جمعه تون رو خوندید برید به سراغ کارتون، نگید روز جمعه تعطیل است. خب اگر کسی روز جمعه خواست کار بکنه، این چه نیست که حرام باشد که. فرمود اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. دیگه تو مسجدها نمونید، وقتی نمازتون تموم شد برید دوباره کارتون. خب این دینی که در متن قرآن میگه روز جمعه هم میتونید کار بکنید، همون دین میگوید کار بکن، مشکل جامعه را حل بکن، خودت هم به اندازه رفاه نسبی برخوردار باش، خود را گرفتار نکن که در عذاب علیم به سر ببری. فهمت بل استعداد لما بعد الموت. این دعای امام سجاد است. اونگاه خود امام سجاد چی کار میکرد؟ ببینید فرق تلاش کوشش برای دنیا یا تلاش کوشش برای آخرت چیست. امام سجاد هم همین کارها را داشت. در اثر تبلیغات سوء امویان کسی به حضور امام سجاد آمد، شروع کرد به بد گفتن و اهانت کردن. در دوران خفقان اموی امام سجاد سلام الله علیه در اثر اون بزرگواری به گذشت نشنیده گرفت و تغافل کرد. این شخص بار دوم بددهنی کرد، امام چهارم اعتنا نکرد. بعد صریحا آمد جلو به امام سجاد عرض کرد آقا من این فحشا را به تو دادم. حضرت فرمود منم شنیدم ولی منم از تو گذشت کردم. اینه که امام سجاد در طی تاریخ موند، این فکر میماند. همه این کسانی که در طول این سنین عدید آمدن با نام اینها با قبر اینها جنگیدن و نشد. امویان، مروانیان، عباسیان تا اخیراً پهلویان و نشد. اگر کسی کارش سبقه الهی داشته باشد محفوظ میماند. امام سجاد این صلوات رو نسبت به شماها دارد میکند. اون سه بخش گذشته مال گذشتگان است. این فکر میماند. همه این کسانی که در طول این سنین عدید آمدن با نام اینها با قبر اینها جنگیدن و نشد. امویان، مروانیان، عباسیان تا اخیراً پهلویان و نشد. اگر کسی کارش سبقه الهی داشته باشد محفوظ میماند. امام سجاد این صلوات رو نسبت به شماها دارد میکنند. اون سه بخش گذشته مال گذشتگان است. همونطوری که بر ملائکه صلوات فرستاد بر شماها صلوات میفرستد، نه بر شما، برای اعضای خانواده شما. اللهم صل على تابعینه من یومنا هازا الى یوم الدین و على ازلادهم و على ذریاتهم و على من اتراکه. بر همه اعضای خانواده صلوات میفرستد. اگر یه خانواده خوب درک بکنه، اگر زنی توقعش رو از همسر عاقلانه تر کند، اگر فرزندی توقعش رو از ولی منزل عاقلانه تر کند، طبق دعای امام سجاد حضرت بر تک تک اونا صلوات فرستاد. بعد همون تأثیر صلوات من هم این است که اونا رو از معصیت نجات میدهد، آماده میکند، فعال و کوشش رو کوششگر و تلاشگر میکند، اونها رو زاهد میکند، راغب میکند، راهب میکند، برای بعد از مرگ آماده میکند. اینا فایده صلوات من است. اگر کسی بتواند یه خانواده اصیلی تشکیل بدهد، امام سجاد نه تنها بر مسئول اون خانواده صلوات میفرستد، بر زن فرزند صلوات میفرستد. و علا من عطا اکه، اینها برکات یک خانواده است در جامعه. اونگاه در پایان عرض میکند خدایا اینها وقتی برای مرگ آماده شدن، حوادث تلخ زمان مرگ دامنگیرشون نمیشود و تو حق بنا علیهم کل حول یحل بهم حین خروج انفس. اون وقتی که میخوان بمیرن راحت میمیرن. چرا؟ چون هم مال را رها کردن، هم علاقه به مال را. اگر کسی نصیحت ناصحان را گوش داد و معتاد بود به عادت را ترک کرد و ترک عادت کرد، اگر مواد مخدر را بگیرن او در عذاب نیست، چون او علاقه ندارد، عادت را ترک کرد. دعای امام سجاد نقشش این است. عرض می‌کند خدایا روز خطر، روز مرگ، روز برزخ، روز قیامت، اینا هیچ حادثه سختی ندارد، همه برای اینا حل شده است. برای اینکه اینها بار زائدی به همراه نیاورده. و تو حب علیهم کل حول یحل بهم حین خروج الانفس. مرگ هم به معنای جدایی روح از تن است، نه به معنای جان دادن. انسان که جان نمیده، انسان تن میده. اگر جان میداد، روح میداد، روح از بین میرفت، معاذ الله بعد از مرگ خبری نبود، خب نه دردی بود نه رفاهی. انسان که میمیرد این روح بدن را رها میکند، این میشه مرگ. اونگاه خود روح است و عقایدش است و اخلاقش است و اعمالش با همه مشکلاتش. این خلاصه سخن در دعای چهارم. اما در دعای پنجم امام سجاد سلام الله علیه باز عظمت انسانی را در اون نیایش به انسان ها گوشزد می کند. عرض بکند
خدایا تو که یا من لا تنقضی عجایبه احجبنا علی الالحاد فی عظمتک. در بسیاری از فرازهای این دعای پنجم ترجیع بند گونه بر پیغمبر و آل پیغمبر علیهم آلاف و تحیت و سنات درود میفرستد. هر جمله‌ای را که امام سجاد میگوید بر اهل بیت صلوات میفرستد. سرش این است، همونطوری که در نظام تکوین گرچه خداوند به هر موجودی از موجود دیگر نزدیکتر است، خدا در همه جا هست و با همه هست، ولی بعضی اون بینش را ندارن، باید از دیگری سوال بکنن. الان این نورهای قوی با همه هست، نورهای قوی با همه هست، ولی اون کسی که متاسفانه از باصره محروم است، نابیناست، از رفیقش سوال بکند الان روز است یا شب. روز که روشن است این آفتاب بر همه میتابد، اما اون که نابیناست از رفیقش سوال میکند که شب است یا روز. خدا با همه هست، نور السماوات و الارض هست. اگر ما بینا بودیم میفهمیدیم با ما هست، چون نابیناییم اونا که چشم دارن از اونها باید سوال بکنیم که خدا با ما هست یا نه. چشمداران ما اهل بیت هم، امامان ما هم، اونا بصیرن، اونا باصره ما هم، اونا عاقله ما هم. همونطوری که در نظام تکوین ما اگر بخواهیم با خبر بشویم از خدا به وسیله ائمه علیهم السلام با خبر بشویم، این نه برای آن است که خدا از ما دور است، بلکه برای آن است که ما از خدا دوریم. حجاب یک طرف است نه دو طرفه. اگر کسی با بلندگو سخن میگوید و یکی از مستمعین ضعف سامعه دارد و نمیشنود، او با اشاره از رفیقش سوال میکند که گوینده چه میگوید. اون کسی که ضعف سامعه دارد، این صدای بلندگو و امواج بلندگو به سطح گوش او میرسد ولی او نمیشنود. او از اشاره رفیق میفهمد که گوینده چه گفته است. او با اشاره سوال میکند که این گوینده چه حرف میزند، با اینکه گوینده پشت بلند با بلندگو سخن میگوید. ماها که گوش جانمون کر است، صدای خدا را نمیشنویم، از ائمه با اشاره سوال میکنیم که خدای ما چه فرموده. این نه برای آن است که صدای خدا ضعیف است، این برای آن است که سامعه ما ضعیف. این در نظام تکوین. در باره استجابت دعا هم به شرح ایزن، لذا امام سجاد در تک تک این جمله ها میگد خدایی که عجایب او تمام شدنی نیست، اول بر پیغمبر و اولاد پیغمبر درود بفرست، بعد این دعای ما را مستجاب بکن که خدایا ما را در عجایب خودت ملحد نکن، ما را در عظمت خودت ملحد نکن، ما موحد باشیم نه ملحد. یا من لا تنقضی عجایبه صل علی محمد و آل محمد. واحجبنا عن الالحاد فی عظمته. یا من لا تنتهی ملک قدرته. یا من لا تنتهی قدرته صل علی محمد و آل محمد. نجنا من نقمتک. تمام این جمله ها را امام سجاد سلام الله علیه ترجیع یک در بین با صلوات حل میکنند. یعنی چه؟ سر این معنا را امیر المؤمنین در نهج البلاغه مشخص کرد. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه میفرماید هر وقت دعایی داری، خواه برای مسائل دنیا خواه برای مسائل آخرت، اول بر پیغمبر و اولاد پیغمبر صلوات بفرست. چرا؟ چون این صلوات شما و این دعای شما را خدا مستجاب می کند. شما وقتی گفتید خدایا بر پیغمبر و اولاد پیغمبر درود بفرست، این دعای شما را یقینا خدا مستجاب می کند. اگر در کنار این دعا یک مطلب دیگری را خواستید، اون را هم خدا یقینا مستجاب می کند. چون دیگر روا نیست که شما دو تا پیشنهاد به خدا بدید، یکی را خدا قبول کند دیگری را رد کند. این سریست که در نهج البلاغه برای صلوات آمده که اگر شما خواستید دعا بکنید، دعا را بدون صلوات یاد نکنید. بر اساس همون تعلیم امام استعمین سلام الله علیه، امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه این چنین یک دربین درود میفرستد، بعد میخواد عرض بکرد یا من لا تنتهی خزائن رحمته اجعل لنا نصیبا من رحمتک. ای کسی که رحمت او تمام شدنی نیست، خزائن رحمت او بیکران است، ما را از رحمت خودت برخوردار بفرما. این که به خدا عرض کرد خدایا ما را در الهاد در عظمت ملحد نکن که ما دیگران را عظیم ببینیم و تو را عظیم نبینیم، باز برابر همون مطلبی است که در نهج البلاغه آمد. وقتی نهج البلاغه متقیان را معنا می کند، فما بینش اینها بینش توحیدی است. کسانی هستند که خداوند در جانشون به عظمت ظهور کرده است و غیر خدا هرچه هست در چشمانشون کوچک است. کوچک بودن یه مسئله است، تحقیر کردن مسئله دیگر. اینها با هم خلط نشود. فبود عظم الخالق فی اعینهم فصغر ما دونه فی انفسهم، او عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. فبود خدا در چشمان اینها بزرگ است، غیر خدا را کوچک می‌بینند. غیر خدا در چشم مردان متقی کوچک است. کوچک بودن غیر از تحقیر کردن است. تحقیر کردن چیز بدی است، برخلاف ادب است که کسی دیگری را تحقیر بکند، اما حسابی برای کسی باز نکند. این دو مطلب باید کاملا از هم جدا باشد. ما غیر خدا را باید کوچک بدانیم، نه کوچک کنیم. اینا بندگان خدایی هست، مخلوقات الهی هست. این که فرمود غیر خدا در چشم مردان با تقوا کوچکن، از اون طرف به ما فرمودن هیچ کسی را تحقیر نکنید، هیچ کسی را تصغیر نکنید، حتی مسلمان را کلمه رجیل نگویید، این ادب را رعایت کنید. رجیل مستقر رجل است. در عربی اگر بخواهند بگویند فلان شخص کوتاه قامت است، میگویم رجیل است. ما در فارسی هم میگویم کوچولو به مانند آن. فهمو شما مسلمان را نگویید کوچولو، نگویید کوتاه قد.
با قد اون شما این تعبیر را نکنید. برای مسلمان کلمه رجیل را به کار نبرید، ادب را رعایت کنید. همون دینی که به ما میگوید آسمان و زمین پیش مرد با تقوا کوچک است، میگوید هیچ کس را کوچک نشمار، تحقیر نکن. شما چه میدانی در درون افراد کیست؟ اسرار مردم در قیامت روشن میشود. خیلی هستن که امروز سوارن فردا پیاده میان، خیلی هستن که فردا امروز پیادن فردا سواره میان. بسا امیر که اونجا اسیر میآید، بسا اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسی سواره که اونجا پیاده می آید، بسی پیاده که اونجا سواره می آید. باطن افراد روشن نیست، لذا هیچ کس کسی را نمی تواند تحقیر بکنه و پایان امور افراد هم مشخص نیست که عاقبت امر به دست کیست و چیست. اما ما موظفیم غیر خدا را کوچک بدانیم، نه کوچک بشمریم. اینها راه هاییست که به ما نشون دادن. ادب را به ما گفتن رعایت کنی، باطن افرادم معلوم نیست، سرانجام هنگام قیامت معلوم می شود یا من تظهر و اندهو بباطن الاشخاص به بباطن الاخبار. بعد به ما گفتن بین خود و خدای خود به هیچ کس اعتنا نکن. این یه مسئله است، این عزت نفس است، توحید است از یک سوی، اون هم ادب اجتماعی است از سوی دیگر. امیدوارم که ذات اقدس اله توفیق نیل به همه این معارف و حکم را به همه ما مرحمت کند و همه ما را مشمول دعاهای امام سجاد قرار بدهد. در جریان مسلم ابن عقیل سلام الله علیه، حضرت علاقه به ابی عبدالله را تا آخرین لحظه به ما آموخت. شما از برخورد مسلم ابن عقیل در دارالاماره کوفه کاملا مستحضری که وجود مبارک مسلم ابن عقیل را وقتی با نیرنگ به دارالاماره بردن، بعضی ها نقل کردن که تهمت زدن و اهانت کردن و حضرتش را معاذ الله به شرب خمر متهم کردن. حضرت فرمود من اگر لب به این زدم پس تو چرا بدمستی میکنی؟ ما خاندان عصمتی، تشنه بود آبی خواست، آب آوردن، چون دندان مبارک حضرت و لبان مطهرش آغشته به خون بود، وقتی ظرف آب را آوردن این آب به خون آلوده شد. به خوردن آب آلوده حرام است، این آب را نخورد. بار دیگر آب آوردن، باز این آب آلوده شد، آب رو میل نکرد. کسی که تمام تلاش و پوشش را کرد او را با نیرنگ از هر راهی که بود گرفتم و اسیر کردم و هم اکنون تشنه است و دارد این مسائل شرعی را رعایت میکنه. بعد فرمود وصایای منو گوش بدید. عده‌ای برای خوشایند سران اموی صورت برگردوندن، عده‌ای هم بعضی هم پذیرفتن. فرمود یکی از مواد وصیت‌نامه، اولا شهادت میدهم به وحدانیت حق و رسالت رسول اکرم و حقانیت جمیع اون کرا که دین آورده است، چون در اول وصیت‌نامه این امور شایسته است نوشته شد. بعد فرمود چند ماده را به عنوان وصیت رسمی من بپذیرید. یکی این که برای مولایم حسین ابن علی بنویسید که نیام، چون به او گفتن چرا گریه میکنی؟ بالاخره جنگ است، یک سلحشور که نباید بنالد. فرمود این همه زخم و شمشیر و نیزه رو بر بدنم وارد کردید، من ننالیدم، گریم برای خود من نیست، چون من برای ابی عبدالله نوشتم، مردم این شهر به انتظار مقدم شمایند. اگر حضرت به اعتماد نامه من حرکت کند و به این سمت بیاید، اونگاه من چه جوابی دارم؟ من گریم برای آن است که ابی عبدالله با زن و بچه به این سمت حرکت میکند، برای خودم نیست. شما برای حضرت بنویسید که به کوفه تشریف نیاورد. مواد دیگرم فرمود من مقداری مقروضم، این مصالح جنگی را بفروشید و این قرض ها را ادا کنید. حالا بناش سر مطهر مسلم رو جدا کن، بردن پشت بام دارالاماره، اینها می کردن، گفتن در تمام این مسیر راه پله پشت بام لبان مطهرش به ذکر حق گویا بود، لا حول ولا قوت الا بالله، بسم الله و بالله، به قربانگاه دارد می رود. قاتل شمشیر در دست اوست و مسلم عقیل زیر شمشیر قاتل است. بعد فرمود ایها العاب، فرمود من آزادانه قیام کردم، دارم سر میدم در راه دین، تو بنده مقام و پستی، ایها العاب. این را در زیر شمشیر قاتل به قاتل گفت. بعد اون ایام وجود مبارک سالار شهیدان مکه بود که از مکه داشتن حرکت میکردن، وجود مبارک مسلم رو کرد به طرف مکه، عرض کرد السلام علیک یا ابا عبدالله، این آخرین لحظه است. این تا آخرین لحظه سخن از یا حسین باشد. این نام را نام به انسان شرف دنیا و آخرت می بخشد. السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد طولی نکشی که سر مطهرش به دست قاتل و بدن بی سرش را از پشت بام دارالعلما را فرد کرد، که بدن مطهر را همون اوباش اموی در کوی و برزن کوفه گردوندن. در آخرین لحظه گفت یا ابا عبدالله. وجود مبارک ابی عبدالله هم در آخرین لحظه در ظهر عاشورا با صدای رسا فرمود یا مسلم ابن عقی و یا هانی ابن عروه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مهبط البلاک، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا یا الله یا یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف الهی قرار بده، توفیق فهم آیات الهی و سخنان معصومین علیهم السلام و عمل به احکامت را به ما مرحمت بفرما. آمین. نظام اسلامی را در سایه امام زمان ارواح نافده تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. آمین. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. آمین. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه امام زمان حفظ بفرما. آمین. خدمتگزاران نظام اسلامی و امت مسلمان را به انجام وظایف مشروعشون آشنا بفرما. آمین. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، بنیانگزاران مراکز مذهب، زویر حقوق، مؤلفان علوم دینی، شهدای اسلام، روح امام راحل همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرس لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب رسالت.